بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
309.
الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و تعتبر القیمه وقت العقد و یرجع فیها الی البینه عند الاختلاف و فی الجهاله الی حال المطلع علی حاله. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته در بحث خیار قبن عرض کردیم اصل قبن به معنای خدیعه و نیرنگ و فریبه، اما در بحث خیار قبن صحبت از فریب دادن الزاماً نیست. اون چه در بحث خیار قبل مطرحه این است که یک بیع و شرایی، یک معامله اتفاق بیفته به غیر از قیمت واقعی خودش، که عرض کردیم برای ثبوت خیار قبل دو تا شرط وجود داره. یک شرط این است که مقبون از قیمت واقعی خبر نداشته باشه، جهالت داشته باشه، و شرط دوم این است که تفاوت قیمت با قیمت واقعی باید مقداری باشد که عرفاً تسامح نمی شود، و الا اگر مقداری کم باشه که تسامح میشه، اینجا خیار قبنی دیگه وجود نداره. اینا حرفایی بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم. و اما بحث امروزمون دوستان، مطلب اولش اینه، دقت کنید، ملاک در قیمت بازار، قیمت بازار است در وقت عقد. ببینید، ممکنه من و شما یک ماه پیش یه جنسی رو خرید و فروش کردیم، درست شد؟ امروز من فهمیدم که تو این معامله مقبول شدم. مثلا خب مقبول شدم، قیمت رو اگر بخوایم در بیاریم و معلوم بشه که آیا من مقبول شدم یا نشدم، قیمت الان ملاک نمیتونه قرار بگیره. چه بسا از یک ماه پیش تا حالا قیمت در بازار بالا رفته باشه یا پایین اومده باشه. اون چه ملاک است، قیمت بازار است در اون وقتی که ما معامله رو خوندیم، صیغه رو خوندیم و عقد رو انجام دادیم. اون یک ماه پیش که من و شما معامله رو انجام دادیم، این جنس تو بازار ارزشش چقدر بوده؟ اون در بیاد، قیمتی هم که من و شما در معامله تعیین کردیم به عنوان ثمن المسما، اونم که معلومه، بعد مقایسش کنیم ببینیم تفاوت فاحش دارد یا ندارد. و الا چه بسا قیمت الان در بازار با قیمتی که من و شما معامله کردیم یکسان باشه یا نزدیک به هم باشه. این ملاک نیست، ملاک قیمت بازار است در وقت عقد. حالا ممکنه شما بگید خب ما از کجا بفهمیم یک ماه پیش این تو بازار قیمتش چقدره؟ ایشون میفهمد تو اینجور موارد اگر اختلافی اتفاق افتاد باید بریم سراغ بیانه، باید بریم سراغ بیانه. نکته دیگر دوستان این است که اگر مقبون ادعای جهالت کرد، آخه گفتیم شرط این که خیار قبل ثابت بشود این است که مقبون جهل به قیمت واقعی داشته باشه. حالا قابل اومده میگه بابا تو قیمت واقعی رو میدونستی، در این حال با من معامله کردی. مقبون میگه نه، من قیمت واقعی رو نمیدونستم و چون قیمت واقعی رو نمیدونستم الان مقبون شدم. اگر در این که آیا مقبون جهالت داشته یا جهالت نداشته اختلافشون شد، ایشون میفهمد خب اینجا باید بریم سراغ کسی که مطلع از حال مقبون است. یعنی اگر کسی رو به عنوان بیانه تونستیم پیدا بکنیم که او بتواند به ما بگوید که در اون زمان آیا آقای مقبون جاهل به قیمت واقعی بوده یا نبوده. حالا یه وقت میبینید مثلا فرض کن این رفته چهار جای دیگه هم قیمت گرفته اتفاقا همون موقع، و اون چهار نفر میتونن بیان چکار کنن، شهادت بدن که بابا ما خودمون قیمت واقعی رو میگه آقا گفته بودیم، چطور میگه خبر ندارم؟ اون میشه بیانه. یعنی اگر کسی پیدا بشود که بتواند شهادت بده که این آقا قیمت واقعی رو میدونسته، اون وقت اون میتونه به عنوان بیانه اینجا شاهد باشه. البته دوستان، جناب شهید ثانی نظر خودش این است که ما تو این موارد نیاز به بیانه نداریم. همینقدر که خودش بگه من جاهل بودم و قسمم بخوره بر جهالتش کفایت میکنه. چرا؟ چون این که میدونسته یا نمیدونسته، دقت کنید چه عرض میکنم، این که میدانسته یا نمیدانسته امریست که خودش عالمتر از به عرض کنم حال خودش، یعنی یک امر درونی خودشه که آیا جاهل بوده یا عالم بوده. ما حرف خودش رو میپذیریم، البته بهش میگیم قسم بخور که تو اون موقع جاهل بودی، قسم که خورد دیگه نیاز به بیانه نداره. این نظر خصوص جناب شهید ثانی است که اینجا مطرحش کرده. اینم نکته دوم. نکته سوم، دوستان بزرگوار، اگر من کتاب 20,000 تومانی رو به شما فروختم 30,000 تومان، معامله انجام شد، فردا شما رفتی تو بازار قیمت گرفتی، اومدی یقه منو گرفتی که آقا من 10,000 تومان مغبون شدم، جنس 20,000 تومانی رو به من 30,000 تومان فروختی، من برای این که شما معامله رو فسخش نکنیم اون 10,000 تومن تفاوت رو گذاشتم جلوی شما، گفتم بفرماینم 10,000 تومنی که میگی مقبول شدی. سوال، آیا با دادن 10,000 تومن توسط قابل به مقبول خیار قبل مقبول ساقط میشه یا نه؟ یعنی مقبول میتونه بگه آقا من 10,000 تومن تو نمیخوام، میخوام معامله رو فسخش کنم، یا نه وقتی پولشو گرفت، ما به تفاوت رو گرفت، دیگه حق چنین کاری رو نداره. این مطلب سوممونه. ایشون میفهمن نخیر، خیار قبل ساقط نمیشه ولو این 10,000 تومان رو بده. چرا؟ به دلیل استصحاب خیار قبل از بذل. این قبل از اینکه 10,000 تومان رو بذاره جلوی این آقا، خیار قبل داشت یا نداشت؟ داشت. الان که 10,000 تومان رو گذاشته، شک میکنیم که آیا عرض کنم خیار این آقا ساقط می شود یا ساقط نمی شود، استصحاب وجود خیار رو می کنیم. گرچه دوستان، گرچه احتمال این که یک کسی اینجا بگه آقا با دادن 10,000 تومان ضرر دیگه منتفی میشه، کما اینکه قبلا هم توی بحث این حرف رو زدیم، یعنی این آقا خیار قبلش مال ضرری بود که کرده بود، الان هم ضررش جبران شده، دیگه جا برای خیار نمیمونه، این حرف بعیدی نیست گرچه تو کتابتون نیامده. البته دوستان، اینا مال وقتیست که توافق نکنن ها، و الان نشستن کنار هم مثل دوتا رفیق، طرف گوه آقا من 10,000 تومن رو میدم، اون طرف مقابلم گوه آقا قبوله، اگه 10,000 تومن رو میده من که حرفی ندارم، میخوام از یه جای دیگه بخرم، از تو میخرم، توافق بکنن کار تمامه دیگه، یعنی این عوض رو میگیره، اونم خیارش رو اسقاط میکنه. اما صحبت ما الان سر توافق نیست، صحبت سر اینه که این 10,000 تومانو که داد طرف میتونه خیار رو اعمال کنه یا نه. گفتیم نه، عذر میخوام، گفتیم بله میتونه خیار رو اعمال بکنه. اینم دوستان مطلب سوم. مطلب چهارممون رو هم عرض بکنم، عبارت براتون بخونم. دوستان بزرگوار، با تصرف آیا خیار قبل ساقط میشود یا نمیشود؟ یعنی اگر در اون جنسی که داد و ستد شده تصرف بکنن، چه متصرف قابل باشه در ثمنی که دریافت کرده از آقای مشتری، چه متصرف مقبول باشه در مبیعی که دریافت کرده از آقای بایه، آیا تصرف در ثمن، تصرف در مبیع، آیا این سبب می شود که این آقا دیگه خیار نداشته باشه؟ ایشون می فهمند نخیر، با تصرف خیار قبل ساقط نمی شود. فرقم نمی کنه متصرف قابل باشه یا متصرف مقبول باشه، فرق نمی کنه تصرف باعث خروج از ملک باشه، مثل اینکه کتابی که من از شما گرفتم بفروشمش، یا پولی که شما از من گرفتی بری باشه یه چیزی خرید کنی، یعنی از ملک خودت خارج بکنی، یا نه تصرف باعث مانع از رد باشه، تصرفمون مانع از رد باشه، مثل استیلاد عمه، کنیزی رو گرفته، این کنیز حامله شده در ملک این آقا، به محض اینکه حامله شد میدونین میشه ام ولد. ام ولد که شد دیگه نمیشه فروختش، نمیشه برش گردون. ام ولد میدونید قاعدش اینه دوستان، چون بحث عبد و امار رو معمولا هر جا میرسن یه قیچی روش میزنن و میذارنش کنار، اینا گاهی تو ذهن شما باقی نمیمونه. ام ولد دوستان به محض اینکه ام ولد شد دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، یعنی نمیشه فروختش، نمیشه عرض کنم اگر معامله قبلی مشکلی پیدا کرده برش گردون حتی به مالک قبلی، هیچ کارش نمیشه کرد مگر اون ولدش بمیره، یعنی بچه از بین بره. چرا این حرف رو میزنن؟ علتش این است که وقتی یک کنیزی از مولای خودش ولددار شد، اینا صبر میکنن تا مولا بمیرد. مولا که مرد بچه از مولا ارث میبره، بچه که از مولا ارث برد از سهم الارث این بچه مادره چی میشه؟ آزاد میشه. چون مادر در معرض آزادی قرار میگیره نمیشه فروختش، نمیشه برش گردون. الان این آقای مشتری کنیز رو خریده، ام ولدش کرده، بعد دیده کنیز 5 میلیون رو 10 میلیون خریده، ایشون میگه خیار قبلش سر جای خودش باقیست. فقط یک مورد رو ایشون استثناء کرده و اون مورد دوستان جاییست که مقبون مشتری باشه و مبیع رو از ملک خودش خارج کرده باشه، مبیع رو از ملک خودش خارج کرده باشه. ایشون میفرماید اگر مشتری مقبون است و مبیع رو از ملک خودش خارج کرده، یعنی مشتری گرون خریده جنس رو، اگر ارزون خریده بود کی میشد صاحب خیار قبل؟ بایع میشد. این آقا کنیز 5 میلیون، عرض کنم 5 میلیون رو 10 میلیون خریده و صاحب خیار قبله، بعدم این کنیز رو فروختتش، که البته بعدش میگه آقا مثل خروج از ملک است، اونجایی که مانع از رد باشه یا استیلادش کرده، استیلاد که کرده باشه مانع از رد دیگه، مثل فروختنه. ایشون میفهمد اینجا چون مشتری نمیتونه این کنیز رو برگردونه به جهت اینکه ام ولد شده یا به جهت اینکه فروختتش، اینجا دیگه خیار قبل اون ثابت میشه. البته خود جناب مصنف که این استثناء رو اینجا ذکر کرده میگه ما تو این استثناء خودمون اشکال داریم. اشکالمون چیه؟ دوستان بزرگوار، دلیل اساسی خیار قبل روایت خاص نداره. دلیل اساسیش روایت لازرره و روایت لازرر اینجا رو هم شامل میشه. یعنی اگر مشتری این کنیز رو از ملک خودش خارج کرده باشه یا ام ولدش کرده باشه که نباید حقش ضایع بشه، بالاخره این کنیز 5 میلیون رو 10 میلیون خریده، این باید یه راهی وجود داشته باشه برای این که بتونه حقش رو استیفا بکنه. و لذا دوستان ایشون میفرماد تو اینجور موارد درسته کنیزو نمیتونه برگردونه چون فروختتش یا ام بلد شده، پولشو میره پس میگیره 10 میلیون رو، این کنیز رو قیمتش رو میده چون کنیز قیمیست، اگر مثلی بود مثلش رو میده، مثل یا قیمت اون مبیعی رو که الان نمیتونه برگردونه تحویل آقای بایع میده، بایع هم ثمن رو به این آقا برمیگردونه که جمع بین حقین بشود، یعنی هم این آقا ضرر نکنه هم بالاخره بایع به مثل و قیمت مالش رسیده باشه، چون او هم بالاخره این کنیز رو مالک بود دیگه، ما باید کنیز رو بهش برمیگردونیم، حالا نمیتونیم مثل و قیمتش رو بهش برمیگردونیم. نگاه کنید عبارت رو، و تو اعتبر القیمه وقت العقد، معتبر است قیمت وقت عقد. قیمت وقت عقد یعنی چی؟ یعنی اگر یک ماه الان از عقد ما گذشته قیمت بازار در امروز ملاک نیست. چه قیمتی ملاکه؟ قیمت همون موقع، قیمت همون موقع. و یرجع فیها الی البینه عند الاختلاف. حالا اگر من گفتم آقا قیمت اون موقع این تومن بوده، شما گفتی نه یه مبلغ دیگری بوده، اینجا باید بریم سراغ بینه، یعنی دو تا شاهد بیان، دو تا شاهد عادل بیان بگن آقا اون موقع قیمتش اینقدر بوده. این در مورد اختلاف در قیمت اون موقع. اما رفل جهاله، فل جهاله رو عطف به کجا میکنید آقا؟ عطفش کنید به فیها، یعنی یرجعو، چند تا کلمه قبل سر این بیارید، یعنی یرجعو فل جهالت الالقیمه، فل جهالت الالقیمه یعنی در ادعای جهالت مشتری نسبت به قیمت. اگر آقای مشتری ادعا کرد که من جاهل بودم به قیمت، اینجا یرجع به چی؟ یرجع للمطلع علی حاله. للمطلع دوستان جار و مجرور متعلق به اون یرجع است، اما الیها متعلق به این جهالته. یعنی رجوع می شود در ادعای جهالت مقبون که مشتری باشه، تو مثال ما جهالت به اون قیمت، رجوع میشه به کی؟ للمطلع، یعنی الالمطلع، رجوع میشود به کسی که مطلع باشد بر حال اون مقبونی که الان ادعای جهالت میکنه، که او به ما بگه آیا اون موقع این جاهل بوده یا جاهل نبوده. چون اگر ادعای جهالت بکنه و جهالتش ثابت بشه، دیگه خیار قبل بگید وجود داره، اما اگر ادعای جهالتش ثابت نشود، خیار قبلی وجود نداره دیگه. خود شهید ثانی نظر خاص داره، میگه ول اقوا قبول و قولهی فیها. دوستان وقتی میگیم اقوا قبول و قولهی، یعنی نیاز به بیانه نداره. اقوا این است که قول مدعی جهالت، ضمیر قولهی رو بزنید به مدعی جهالت، قول مدعی جهالت رو ما قبول میکنیم در این ادعای خودش، در این جهالتی که ادعا کرده، به یمینهی با قسم خوردنش. البته ما امکان ها فی حقه، یعنی ما امکان الجهاله فی حق این آقا. ببینید آقا، یه وقت یه کسی یه ماه پیش یه طلایی رو خریده، ادعای جهالت هم میکنه نسبت به قیمت، اما خودش عرض کنم تو بازار طلا هر روز میلیون ها تومن داره خرید و فروش طلا میکنه، اصلا خودش تو بازار طلاست. خب این آدم نمیتونه به قیمت جهالت داشته باشه. این اصلا ادعای جهالتش یه ادعای گزافیست یا ادعای زوریست. هر روز تو تابلوی مغازش داره قیمت میاد و میره، این دیگه معنا نداره بگه آقا من اون موقع جاهل بودم. یه کسی باید این حرفو بزنه که ادعای جهالتش معقول باشه. این که میگه من امکانها فی حقها، یعنی یه جوری باشه که امکان جهالت در حق اون وجود داشته باشه. خب نکته سوم، ولا یسقط الخیار به بذل القابل التفاوت. ساقط نمی شود خیار قبل با این که بذل بکنه جناب قابل، قابل یعنی کسی که قبل از طرف او اتفاق افتاده، تفاوت رو، تفاوت رو یعنی اون 10,000 تومن ما به تفاوت رو، اونو اگر بده خیار ساقط نمیشه. و ان انتفا موجب الخیار، گرچه موجب خیار از بین میره، یعنی اون چه سبب وجود خیار قبل شد همین 10,000 تومن بود که این آقا سرش کلا رفته بود، این از بین رفت، اما خیار سر جای خودش هست. چرا؟ استصحابا لما ثبت قبله، به خاطر استصحاب اون خیاری که سابقا ثابت شد. نعم لو اتفقا علی اسقاطه بالعوض، اگر هر دو توافق بکنن بر اسقاط خیار در مقابل عوض، یعنی این بگه من 10,000 تومن رو میدم تو هم خیارت رو ساقط کن، اسقاطش کن، اینجا اشکال نداره، صحه که غیره من الخیار، مثل خیارات دیگر که اگر توافقی بکنن برای اسقاط خیار هیچ مانعی نداره. اینم نکته سوم. آخرین نکته، و کذا لا یسقط به تصرف. آقا با تصرف کردن خیار ساقط نمیشه. حالا چه مشتری تو مبی تصرف کنه، چه بایع توی سمن تصرف بکنه، تصرف خیار رو از بین نمیبره. سواء کان المتصرف و القابل، چه متصرف قابل باشه ام المقبول، و سواء خرج بهی عن الملک، خرج بهی، بهی یعنی به تصرف، با تصرف کردن از ملک خارج بشه، مثل اینکه بفروشتش کلبه، ام منع مانع من رده، یا مانعی از رد کردن و برگرداندن اون مبیع پیش بیاد، مثل استیلاد. عمه و کنیز وقتی مستولده شد دیگه قابل برگشت نیست، چون میشه ام ولد. املا یا نه به این دو صورت نباشه. املا مثلا مثل این که فرض بکنید ها، فرض بکنید لباس رو گرفته، تصرفش به این بوده که شستتش، اسب رو خریده، تصرفش به این بوده که یه دور باش زده، گاو رو گرفته، تصرفش به این بوده که شیرش رو دوشیده. اینا هیچ کدوم نه از ملکش خارج میکنه نه مانع از رده. خب پس لا یسقط به تصرف، حالا یه استثناء، الا ان یکون المقبون المشتری. کی مقبون مشتریه؟ وقتی گرانتر از قیمت واقعی خریده باشد. و قد اخرجه عن ملکه، و اون مبیع را از ملک خودش خارج کرده باشه، که اینجا فیسقط خیارو، خیار مشتری از بین میره. چرا؟ از لا یمکنه رد العین المنتقل الی لیأخذ الثمن، چون نمیتونه مبیع رو به بایع برگردونه تا بتونه پولش رو بگیره. و مثله، و مثله یعنی مثل خروج از ملک است، ما لو عرض له ما یمنع من الرد شرعا کل استیلاد، یعنی استیلادم که مانع از رد هست اما باعث خروج از ملک نیست. یعنی در استیلاد وقتی مولا کنیز رو عرض کنم ام ولد میکنه، از ملکش که خارج نمیشه، که الان ملکشه اما قابل برگشت نیست، فقط یعنی شرعا نمیتونه برگردونه. و الم یخرج عن الملک، اونم مثل همون جاییست که شما از ملکت خارج بکنی. هازا هو المشهور و علیه عمل المصنف فی غیر الکتاب، فی غیر الکتاب یعنی در غیر لمعه، تو کتابهای دیگرش مصنف همین حرف رو زده، مشهورم هم همین حرف رو میزنن. اما مصنف اینجا چی میگه؟ اینجا میگه و فیه نظر، ما اشکال داریم. چرا؟ لزرر، خب مشتری که کنیز 5 میلیونی رو 10 میلیون خریده چه گناهی کرده که اینجا باید خیارش ساقط بشه؟ لزرر علی المشتری مع تصرف المشتری فیه علی وجه یمنع من رده لو قلا به سقوط خیاره به مع الجهل. تا اینجا خوندم که این کلمه مع الجهل رو بخونم براتون. اینا همه دوستان، این که ما گفتیم مشتری ضرر میکنه و نباید خیارش ساقط بشه، مال وقتی است که جاهل باشه، ولی اگر عالم بود در این حال مستولده کرد این ام ولد رو، این کنیز رو، یا در این حال فروخ، میگیم حالا دیگه کسی که خربوزه خورده باید بالارزش هم بشینه. تو میدونستی خیار قبل داری، نرفتی خیار قبل تو اعمال کنی، برداشت کنیز و فروختیش، نباید میفروختی. حالا که فروختی دیگه خیارت ثابته. لذا میگه به خاطر ضرر بر مشتری در صورت تصرف مشتری در اون مبیع، به طوری که من بشود از رد اون مبیع اگر ما قائل شدیم به سقوط خیار مشتری به واسطه تصرف. اگر قائل به سقوط خیار بشیم، این مشکلش اینه که ضرر میکنه، البته مع الجهل بالقبل او بالخیار. گای جهل این آقا جهل به قبله، یعنی اصلا نمیدونه سرش کلا رفته. بعد از این که فروخ میفهمه، بعد از این که عرض کنم ام ولد شد میفهمه، یا نه جهلش به خیاره، میدونه سرش کلا رفته اما میگفت خیار میکرد که دیگه کارش نمیشه کرد، یعنی شرعا این اختیار فسخ رو نداره. بعدش فهمید، یعنی بعد از این که فروخ یا ام ولد شد، امام جماعت محلشون گفت تو میتونستی بری چیکار کنی؟ عرض کنم معامله رو به همش بزنی. این آقا عرض کنم نمیدانست خیار دارد یا نمیدانست مقبون شده، فروختش ام ولد شد، بعد فهمید اینها رو. خب پس چون ضرر میکنه مع الجهل، لذا اون سقوط خیار اشکال داره. و ضرر و منفیون، ضرر هم که نف شده دل خبر، تو روایات ما ضرر نف شده، بل هو مستند و خیار القبل، بلکه دلیل ثبوت خیار قبل اساسا همین حدیث لا ضرر است. چرا؟ از لا نسب فیه به خصوصه، چون ما روایت خاصی در مورد خیار قبل ما نداریم که بخوایم به واسطه اون روایت خیار قبل رو ثابت کرده باشیم. دلیل ما همین لا ضرره، لا ضرر ما نحنفی رو میگیره. و هین ازن، خب حالا سوال دوستان بزرگوار، کنیز و این آقا فروخته یا ام ولدش کرده، حالا میخواد خیار قبلشون اعمال بکنه. شما گفتی خیارش سر جای خودش باقی است، خیار رو اعمال کرد 10 میلیون تومنش رو پس گرفت، چیکار کنه؟ چی به این آقای بایه برگردونه؟ میگه و هین ازن فیم کنال فسخ مع تصرفی کذاله. تصرفی کذاله یعنی چی؟ یعنی تصرفی که باعث خروج از ملک بشه، یا تصرفی که مانع از رد بشود. با تصرف اینجوری یمکن الفسق و الزام جناب مشتری بالقیمه امکان قیمی یا اول مثل امکان مثلی یا. خب برای چی مثل و قیمت بدیم؟ جمعا بین الحقین. دوستان حقین یعنی حق کی و کی؟ از طرفی مشتری حق داره برای دفع ضرر، خیار رو بهش دادیم، از طرفی بایه حق دارد اخذ کنه عوض مالش رو، یعنی مبیعی رو که داده چون خودشو نمیتونه بگیره باید عوضش رو بگیره، پس به اونم باید مثل قیمت بدیم. پس هر دو برای اینکه حقشون عرض کنم ضایع نشه به اون خیار فسخ میدیم، به اینم میگیم آقا تو میتونی مثل قیمت رو از این آقا بگیری. و کذا لو تلفت العین او استولد العمه. دوستان بزرگوار، ما خروج از ملک و استیلاد رو با همدیگه یک کاسه بیانش کردیم. ایشون ابتدا در مورد خروج از ملک صحبت کرد، این آخر کاری میگه و همچنین اگر تلف بشه این، مثل که عرض کنم اون کنیز از دنیا بره، یا استولد العمه که دیگه مانع از رد باشه، اینم میخواد بگه حکم خروج از ملک رو داره، فرق نمی کنه. حالا سوال دارید بفرمایید. سوال داشتید شما؟ بیانه ما هم نگفتیم یه نفر مطلع، یعنی دو نفر شاهد عادل بیان بگن آقا اینجا این مطلع، یعنی همون بیانه. بله ظاهراً تفاوتی نداره، کسی که ادعای جهالت میکنه اون مدعی باید بیانه بیاره دیگه. اینم همینو میگه و فل جهالت الیها، کسی اگر اومد ادعای جهالت کرد او باید بیانه بیاره، مدعی دیگه. هم مدعی، نه خیر، مدعی رو نمی گفتیم بره رو قسم.
نه مدعی نمی رو قسم، اصلا در مورد یعنی این که مدعی بیانه بیاره مفهومن میگه رسول خواهش میکرد میومد میگو حالا فرض مثلا دایه
خب فرض میگره که بیانه وجود نداره، روی این حساب میگو برو. ولی اگر بیانه وجود داشته باشه که هیچ وقت ما نمیریم تو باب قضا به طور کلی هر جا میگه آقا فلانی قسم بخوره، فرض گرفته طرف مقابلش بیانه نداره، میگه حالا که بیانه نداره این باید قسم بخوره. ولی مادامی که مدعی بیانه داشته باشه که ممکن قسم نمیخوره که. روال عمومی باب دادگاه چیه؟ تو دادگاه اول به مدعی میگن تو بیانه بیار، اگر آورد دیگه نوبت قسم منکر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی این بیانه آورده حرفش ثابت شده تمامه. اونجا فرض میگه وقتی بهش میگن آقا به منکر میگن تو قسم بخور، فرض میگن که آقای مدعی بیانه ندارد و این حرفو میزنه. ایشون میگه اگر کسی ادعای جهالت کرد باید بیانه بیاره. این هیچ منافاتی با ما حرفای قبلیمون نداره. همینطوره، اگر کسی گفت با بذل ما به تفاوت موضوع منتفی می شود، جای استصحاب نیست، یعنی اگر علم پیدا کرد. اما اگر یک کس گفت چون خیار قبلا ثابت شده، الان ما شک میکنیم که آیا با بذل ما به تفاوت اون خیار از بین میرود یا نه، اگر شک بشود جای استصحاب هست. ببینید اگر از اول قبلی اتفاق نمیافتاد قطعا خیار قبلی وجود نداشت، اما اگر قبل اتفاق افتاده، یعنی آقا جنس 20 تومانی رو 30 تومن خریده ولو بعدش معامل تفاوت رو میده، این میگه اصلا من نمیخوام با آدم اینجوری که جنس 20 تومانی رو 30 تومن میخشه معامله کنم، اصلا مالش شبهه داره. چه بسا یه کسی بگوید ما با بذل ما به تفاوت شک میکنیم که آیا خیار ساقط میشه، نه چون اصل خیار قبلا ثابت شد با وجود قبل، اسقاطش دلیل میخواد. اگر شما فرمودید که این بذل تفاوت یقیناً و به صورت اطمینانی ساقط میکنه خیار رو، جای استصحاب نیست. اما اگر شک کردید جای استصحاب هست.
اگه مرحوم بایه باشه
میرسیم، اینا رو میرسیم، عجله نکنید. فرضمون الان این بود که مغبون مشتریه، مغبون بایه باشه، الان میگه شما هم بگید آقا
اینجا که فرض دارم که نظر خود شهر سانی حق و قبول قولش هست، خاطر این اینجا من فقط داره اقرار که نیست،
ببینید کتاب القضا رو خوندی؟ تو کتاب القضا دوستان ما یه مواردی رو داشتیم که شخص ادعایی رو که میکنه این ادعا رو فقط خودش میدونه و خودش، یعنی کسی نمیتونه به راحتی بیاد بگه آقا این ادعای این ثابت میشود یا نه. تو این جور موارد مواردی داشتیم، تو کتاب القضا هم بگردید مواردی وجود داره که میگفتن ما حرف این آقا رو چون خودش از خودش خبر داره، خودش از خودش خبر داره، مثلا تو باب طلاق، تو باب طلاق میگن طلاق شرایطی داره، مثلا در حال حیض نباید باشه، این زن باید حامله باشه. حالا اگر یه کسی یه زنی اومد اون موقع گفت آقا من حائض بودم اون موقع این طلاقم داده، خب چه بسا یه کسی بگه از حیض او که کسی دیگه خبر نداره، این چون خودش از حیض خودش خبر داره قولش رو میپذیریم با یک قسم. موارد خاصی است که به واسطه یه ویژگی خاصی که داره قول طرف رو میپذیرن ولو مدعی است، و الا طبق رویه عمومی باب دادگاه مدعی باید بیانه بیاره، این که قبول قولش بکنیم با قسم این خلاف رویه عمومی است، اما به جهات خاصی گاهی این رو میپذیرن. خب آخرین سوالم بگید آسری.
یه حقی ثابت شد
ببینید، اگر دنبال یک عنوانی از عناوین رائج مثل ارز کنم بیع و اجاره و امثال این سه، هیچ کدوم از اینا نیست.
این
ارز کنم که این لابلای روایات باید ببینیم تو اینجور موارد از روایات چی در میاد. ضمن این که توجه بکنید، توجه بکنید معاملات رو معمولا آقایون امضایی میدانند. امضایی که دونستیم خیلی وقتا اون معاملاتی که اتفاق میفته نیاز نداره دلیل خاص از شارع اومده باشه، همین مقدار که معمول باشد و ردعی از طرف شارع نیومده باشه کافیه. ردعی که صلح نیاز به صیغه صلح داره، نیاز به قصد صلح داره، اگر قصد صلح بکنم که هست، یعنی اگر یه کسی بگه آقا من مصالحه میکنم با تو این پول رو در مقابل اون میشه صلح، اما سوال اینه که اگر اینا قصد صلح نکردن، صیغه صلح هم نخوندن، گو آقا تو اونو ساقط کن من در قبالش اینو بهت میدم، آیا بازم بهش بگیم صلح یا نه یک معامله مجزایی است که در واقع اسقاط حق در مقابل پول، حالا هر اسمی میخواید روش بگذارید. تو نماز جماعت هم اگر یه کسی رفت صف اول نماز جماعت یه رو 20 دقیقه قبل از نماز جا گرفت، میتونه با پول جاشو چکار کنه؟ عوض بکنه. اینا رو اسمشو چی میذارید؟ هر چی اونجا میذارید اسمشو اینجا میذارید. نه ایشون دنبال اسم میگرده و الا اصلش که ظاهرا ثابت تو روایاتمون هم لابلای روایاتمون اصلا موارد اینجوری رو داره. ضمن اینکه عرض کردم امضایی که باشه کفایت میکنه. خب دقت کنید دوستان، بحث بعدیمون در مورد اینه. تا به حال ما صحبتمون سر این بود که مشتری مغبونه، درست شد؟ مشتری که مغبون میشد، اگر این مشتری در مبیع تصرف میکرد جوری که نمیتونست این مبیع رو برگردونه به آقای بایع، گفتیم یه سری این رو استثناش کردن، گفتن خیار ساقط میشه. مصنف گفت نه خیر، خیار ساقط نمیشه، دلیلمون لا ضرره، اینجا هم ضرر وجود داره، باید مثل قیمت پرداخت بکنه آقای مشتری. حالا ایشون میفهمد همین حکم، یعنی حکم به عدم سقوط خیار و الزام به مثل قیمت که در بالا بعد از فیه نظر گفتیم ثابت است اگر مشتری در مبیع تصرف بکنه، تصرف مخرج از ملک یا تصرف مانع از رد، اما مغبون بایع باشه. دوستان مغبون بایع باشه یعنی چی؟ یعنی بایع این کنیز 5 میلیونی رو مثلا 1 میلیون فروخته، بایع مغبون شده، الان میاد یقه آقای مشتری رو میگیره کنیز منو برگردون 1 میلیون تو بگیر، میبینه کنیز ام ولد شده، میبینه کنیز رو یه آقا فروخته به یکی دیگه، از ملکش خارج کرده، تصرف کرده. ایشون میفهمد الکلام الکلام، یعنی اینجا هم میگیم آقای بایع 1 میلیون مشتری رو بهش برگردونه و مشتری چون نمیتواند خود کنیز رو به این آقا برگردونه باید چکار کنه؟ مثلش رو بده یا قیمتش رو بده، یعنی همون حرفی که بعد از فیه نظر در بالا زدیم اینجا هم همون حرف رو میزنیم. جناب شهید ثانی می فرماید همین حکم عدم سقوط خیار حتی در فرض تصرف به نحو خروج از ملک حرف حقی است که قائل من براش پیدا نکردم. می فرماید این حرف درستی است، به لازرر هم که مراجعه کنیم همین نتیجه شه، اما من قائلی برای این حرف پیدا نکردم. البته اگر دوستان مال رو از ملک خودش خارج کرد، خوب حواستون باشه، مثلا این کنیز رو فروخت یا این کنیز رو ام ولدش کرد، از ملکش خارج نشد اما مانع از رد پیش اومد، اینجا دوستان اگر بعد از این معامله مثلا این کنیز رو وقتی فروخت بعدش به واسطه فسخ یا اقاله یا هرچی کنیز برگشت به ملک خود این آقا، مشتری کنیز رو از بایه گرفت بعد این کنیز رو به یک کسی دیگه فروختش، معامله بین این آقا و اون شخص ثالث به هم خورد، به هر دلیل فسخ یا اقاله اتفاق افتاد، کنیز برگشت به ملک خود این آقا، یا عمه را استیلادش کرد بعد بچه از دنیا رفت. میدونید ام ولد وقتی بچهش از دنیا بره دیگه ام ولد نیست، دیگه از ام ولد بودن خارج میشه، میشه مثل یک کنیز معمولی میشه فروختش. چرا؟ چون تا وقتی که این ولد زنده بود ما امید داشتیم مولا که مرد ارث به این بچه برسد، از تحمل ارث بچه مادر آزاد بشه. خب حالا که بچه ای دیگه در کار نیست، ارثی هم در کار نیست، آزاد شدنی هم در کار نیست، میشه مثل یک کنیز معمولی. خب وقتی عمه استیلاد شده بچه سقط شد یا به دنیا اومد بعد دنیا رفت، در این صورت ایشون میفرماید بدون مثل و قیمت فسخ براش جائزه، یعنی خود کنیز رو دیگه میتونه برگردونه دیگه، کنیز الان حی و حاضر، پولش رو پس میگیره کنیز رو میده به اون آقا، البته به شرط این که منافات با فوریت نداشته باشه. این که میگه منافات با فوریت نداشته باشه معلوم میشه خیار قبل رو به صورت فوری ایشون قائله، به شرطی که منافات با فوریت نداشته باشه. مثلا مثل این که بعد از برگشتن مال به ملک این آقا یا بعد از موت ولد علم به قبل پیدا کرد، یعنی اینجور نبوده که علم به قبل پیدا کنه بعد از یک ماه این کنیز به ملک این آقا برگرده، خود دیگه فوریت از بین میره. بگیم آقا این فروخته بود به ملکش برگشت، بعد از این که به ملکش برگشت مقبون عالم شد اومد خیار فسخش رو اعمال کرد کنیز رو برداشت برد، اینجا با فوریت منافاتی نداره. خب این دوستان مطلب اول بحثمون. مطلب دوم بحثمون که من اجازه میخوام کلیشو براتون عرض کنم و بعد برم رو عبارت، چون بیشتر بحث دوم بحث عبارتی است. ایشون تو بحث دوم دوستان میخواد صور مختلف تصرفات رو بازش بکنه که بعد آخر کار وقتی این صور مختلف رو میگه، ها دقت کنید، وقتی صور مختلف رو میگه، میگه این صور رو وقتی ضرب و تقسیم بکنیم ما بیش از 200 مورد میشه، یعنی من حساب کردم اگر یه حساب سرانگشتی بکنیم به نظرم 540 قسم از توش بیش از این مقدار در میاد. حالا ایشون میگه بیش از 200 قسم، ممکنه بعضی از صورش مثلا صوری باشه که پیش نمیاد، مورد نداره، مصداق نداره. علی حال ایشون یک تصرفاتی رو تقسیم بندی کرده، مثلا فرض کنید میگه تصرف با ثبوت قبل یا در مبیع یا در ثمن یا در هر دو، اینه تقسیم، یعنی یا آقای مشتری در مبیع تصرف میکنه یا بایه در ثمن تصرف میکنه یا هر دو تصرف میکنن، این سه قسم. خود تصرفات گاهی باعث خروج از ملک، گاهی باعث میشه مانع از رد پیش بیاد، گاهی تصرف بر منفعت وارد میشه مثل اجاره دادن و امثال اینا، که اینا رو وقتی تقسیم میکنیم ضرب و تقسیم که میشه بیش از 200 مورد در میاد، که حالا من اجازه میخوام اینا دیگه رو عبارت براتون بخونم. عطف هایی که تو این قسمت اتفاق میفته تو قسمت مطلب دوم مهمه که چی رو شما به چی عطف بکنید تا این اقسام به طور کامل در بیاد از توش. نگاه کنید، کمایست با تو زالک، زالک رو به چی میزنید دوستان؟ عدم سقوط خیار و الزام به مثل قیمت، یعنی همونی که بعد از فیه نظر گفتیم، همچنان که ثابت است این عدم سقوط خیار و الزام به مثل قیمت، که لو کان المتصرف المشتری و المقبون البایع. تا به حال صحبتمون سر این بود که مقبون کیه؟ مشتریه. حالا میگه مقبون اگه بایع باشه و مشتری تصرف کرده باشه، بازم همین حرف هست، یعنی ساقط نمیشه خیال و الزام به مثل قیمت میشه. فان البایع، فانه یعنی ان البایع اذا فسخه، آقای بایع مقبون وقتی فسخ کرد، فلم یجد العینه، و این رو پیدا نکرد. پیدا نکرد یعنی چی؟ یعنی دید ام ولد شده، یا دیدی آقا فروختتش، یرجع الی المثل اول قیمه، باید مثل قیمت شو از مشتری بگیره. ایشون میفرماید و هذا الاحتمال، این قول به عدم سقوط خیار و الزام به مثل قیمت متوجهون، یعنی قول وجیهی است، اما لکن لم اقف علی قائل به، من قائل براش پیدا نکردم. نعم لو عاد الی ملکه، همین کنیزی که فروخته اگر برگشت به ملکش، حالا به فسخ یا اقاله یا غیر این دوتا، او موت ولد، یا به واسطه موت ولد این آقا الان دیگه میتونه برگردونه، در این صورت جاز له الفسخ الا ینافی الفوریه، آقای مقبون بایع مقبون میتونه فسخ بکنه، خود کنیز رو برداره ببره، چون الان کنیزی که برگشته به ملک مشتری دیگه، اینجا اگر منافات با فوریت نداشته باشه خیارش رو اعمال میکنه، میتونه برداره ببره. اینم که میگه الم ینافل فوری، عرض کردم نتیجهش این است که ایشون خیار قبل رو چی میدونه؟ فوری میدونه. این مطلب اول. مطلب دوم، و علم ان التصرف مع ثبوت القبل، اگر قبلی اتفاق افتاده باشد، یعنی یه نفر مقبول شده باشه، تصرف اما ان یکون فی المبیع المقبول فی او فی ثمنهی او فی هما، یه سوال میکنم جواب نمیدم، فردا جوابشو ازتون میپرسم، آیا قبل فقط در مبیع تصویر داره یا قبل در ثمن هم تصویر دارد؟ فردا جوابشو ازتون میخوام، تأمل کنید روش. میشه نسبت به ثمن آدم مقبول بشه یا نه قبل فقط تو چیه؟ تو مبیعه. ایشون میفرماید تصرف در صورت ثبوت قبل یا در مبیع مقبول فیه یا در ثمن یا در هر دوه، این یه تقسیم، یه نقطه بگذارید تمام. ثم یه تقسیم دیگه، اما ان یخرج عن الملک، یا خارج میکند تصرف از ملک، یعنی تصرف باعث خروج از ملکه، مثل اینکه این آقا کنیز رو فروخته باشدش، او یمنع من الرد، یا تصرف مانع است از رد کردن و برگرداندن، مثل استیلاد، او یرد علی المنفعه خاصتن، یا تصرف فقط رفته رو منفعت، مثل چی؟ مثل اجاره. دوستان تو اجاره شما وقتی کنیز رو، خونه رو، ماشین رو، هر چی رو، حالا کنیز نه اون بحث داره، خونه رو، ماشین رو، اسب رو اجاره میدید، ملکیت خود خونه و اسب و ماشین منتقل نمیشه، چیش منتقل میشه؟ منفعتش، یعنی تصرف میره رو منفعت فقط، مثل اجاره. او یوجب تغییر العین، دقت بکنید، یخرج، یمنع، یردو، یوجب، اینا عطف به هم دیگن، این یوجب، یردو، یمنع، یخرج، این میشه چهار صورت برای تصرف، که خود یوجب تغییر العین صوری داره. یوجب تغییر العین یعنی اونجایی که تصرف موجب تغییر عین است، گاهی این تغییر عین به زیاده است، زیاده هم خودش چند جوره، زیاده العینیه، مثل چی؟ مثل قرص زمین، یعنی درخت کاری تو زمین، زمین بدون درخت رو گرفته الان توش نهال کاشته، اینجا تصرفش باعث زیاده است، اونم زیاده عینیه. اول حکمیه، حکمیت به کجاست؟ عینیه، یعنی اونجایی که زیاده زیاده عینی نیست، مثل چی؟ مثل شستن لباس، لباس کثیف رو گرفته شستتش، تمیزش کرده، اتوش کرده، الان گذاشته سر جا لباسی، اینجا زیاده هست، اما زیاده عینی، یه چیزی اضافه نشد به لباس، فقط لباس رو شسته، اتوش کرده مثلا. اول مشوبه، المشوبه هم اصل به عینی است، مشوب یعنی مخلوط، مخلوط چی و چی؟ مخلوطی از زیاده عینی و زیاده حکمی، مثل چی؟ مثل رنگ کردن سبقهی، رنگ کردن لباس. شما لباسی رو که رنگ روش رفته اگر رنگش کردی، این هم زیاده عینی دارد هم زیاده حکمی، یعنی هم باعث عرض کنم ترتمیز شدن شده، هم خود رنگم یه نوع زیاده عینیه هست. از نقصان، نقصان اصله به کجاست؟ از زیاده، باری شنده، یعنی گاهی یوجب تغییر العین به زیاده، گاهی یوجب تغییر العین به نقصان. حالا خود نقصان باز وجودی داره، به عیب و نحوهی، یعنی گاهی نقصان به عیب و امثال عیبه، گاهی نه به امتزاجها او به امتزاجها عطف به عیبه، یعنی نقصان به مخلوط شدن این جنسه. با چی مخلوط میشه؟ به امتزاجها، به مثلها آخر سطر، او به غیرها اول سطر بعد، او به هما، یعنی امتزاج گاهی به همجنس برنج رو با برنج قاطی کرده، به ما یوجب الشرکه بالمساوی یا اجود یا اردن، مثلا برنج تارم رو گاهی با تارم قاطی میکنه، گاهی با هاشمی که بهتره، گاهی هم با تایلندی که بدتره مثلا قاطی میکنه. اینا همجنسن، هر دو برنجن، یا به غیر جنس، مثل این که مثلا فرض کنید گندم رو با جو قاطی کرده، جنسش مثلا متفاوته، یا نه به هر دو، یعنی هم جنس هم غیر جنس، مثل این که روغن زیتون بوده، روغن زیتون رو با روغن زیتون دیگه و چیزای دیگه قاطی کرده، ازش صابون درست کرده، به ما عرض کنم علی وجه الاضمحلال که زیت یعمل و صابونا، علی وجه الاضمحلال یعنی چی؟ یعنی جوری که اینا جدایی ناپذیرن، مثل سیب و پرتقال نیستن که وقتی قاطیشون کردن شما بگی خب بردا جداشون کن، کاری نداره که، علی وجه الاضمحلال قاطی شدن. او لا یوجب شیئا من ذلک، این لا یوجب دوستان عطف به یوجب بالاست، یعنی یا یوجب تغییر العین یا لا یوجب شیئا من ذلک، مثل چی دوستان؟ مثل این که اسبو برداشته یه دور باش زده اومده، این تصرف هست اما تصرف موجب تغییر عین نیست. ثم اما یزول المانع من الرد، یا مانع از رد زائل میشه قبل از حکم به بطلان خیار، یعنی قبل از این که شما حکم به بطلان خیار بکنی مانع از بین میره، یا بعدش از بین میره، یعنی بعد از حکم به بطلان خیار، یا اصلا زائل نمیشه. اینم یه تقسیم. باز میگه والمغبون یا بایع است یا مشتری یا هر دو، اینم یه تقسیم. فهذه جملت و اقسام المسئله و مضروبها یزید عن 100 مسئله، یعنی اینا رو ضرب و تقسیمش کنی بیش از 200 صورت میشه. و هی مما تعم البلوا، یعنی چی تعم البلوا؟ یعنی خیلی کاربردی است، تو کوچه بازار بهش نیازه. و حکمها غیر مستوفا فی کلام هم، حکمش هم در کلام فقها نیومده. از فردا دوستان ما بحث احکام این سور رو براتون بیان خواهیم کرد ان شاء الله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
برمیگرده اینجا کنیزه، برمیگرده اینا دیگه طرف پولشو داده، خب به بایه داده پولشو، بعدا این حالا فرق میشه چی میشه، برمیگرده بعد مثلا یک سه ماه دیگه یه سال دیگه. الان که این قبلا پولشو داده به بایه و الان بعد از 6 ماه یک سال کنیزه برگشته، الان میتونه بهش پس بده یا دیگه لازم نیست؟
بفرید.